ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست.
الهی، یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو در میان سر و جان. الهی، آنچه ما خود کشتیم به بر میار و آنچه تو کشتی آفت ما از آن باز دار. الهی، از غافلانیم نه از کافران، نگهدار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نگردیم.
خلق را بیدار باید بود، زاب چشم من بین عجب کن وقت می گریم، وین عجب کن وقت می گریم که کس بیدار نیست. یار دل جان آد
خداوندا، دستانم را بگیر، میدانی هوای دلم سرد است این روزها، اما چه گرمای شیرینی است بودن در کنارت. سخت شده ثانیه‌ای بی تو نفس کشیدن، خیالم مأمن گرمی چون پناهت را میخواهد و میطلبد، چشمانم فقط مهر تو را میخواهد و میطلبد. ببخش بر من بهترین و نابترین لحظه ها را تا وصالت هدیه امروزم باشم. یا رب، این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر، باز خر ما را از این نفس پلید، کار دشتا استخوان ما رسید. این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز به فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گرداندیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخن گلستان از چه روست؟ در میان خون و روده فهم و عقل، جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل. فردا و سلامی دوباره همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا یار نگهدارتون. یا علی.
ظهر شبتون سرشار از نور الهی و انشالله که طاعت و عباداتتون قبول باشه. برنامه یه لبخند خوبان رو تقدیمتون میکنیم.
گلوله و توپ و تفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو شش ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگی حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بزوره
حاجی. حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنند و لبخند رو از یاد نمی‌برند. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
دلو زدم به دریا و ماشه رو خیلی آروم کشیدم. توی دلم حد زدم که 100% روی زامنم و دارم با خودم بازی میکنم. نفهمیدم کی صدای گلوله، اونم جسه، توی راهرو تنگ و تاریک و باریک پیچید. یهو همه بچه ها پن شدن روی زمین و منم زدم زیر خنده. انگار خنگ شده بودم. این چه غلطی بود که من کردم خدایا؟ نکنه زدم به پاهاش؟ نگاه کردم دیدم نه، هنوز خونی روی زمین نیست. برادر اکبرم که آخ و باخ نمی کنه. ولی درست گلوله خورد زیر پاهاش و کمونه کرد خورد به دیوار. تنها شانس من نمور بودن دیوار بود که گلوله توی دیوار محو شد. تازه متوجه اشتباه خودم شدم. اصلا این چه کاری بود که کردم؟ یکی زد پشتم و گفت دمت گرم، عجب زده حالی. تلافی بوران و سرگردانی توی کوها رو در آوردی. شل شدم و چسبیدم به دیوار. برادر اکبر نگام کرد. میدونستم که اولین تنبیه خلع سلاح و بعد حمایل و بعدم اصلا رو انداختم زیر پاهم و شروع کردم به باز کردن حمایل. بند فانوسقم تو این گیر و دار گیر کرده بود. درگیر باز کردن فانوسقه بودم که اکبر یه سیلی محکم نواخت بیخ گوشم و صورتم گر گرفت. اما از خجالت اشتباه خودم آخم نگفتم، فقط نگاش کردم. دست برد فانوسقه رو باز کنه، گیر کرده بود و باز نمیشد. مهرپویان که انگشتای بلندی داشت یه چیزی گفت و همه زدن زیر خنده. بچه ها جمع شده بودن دورم که ببینن اکبر حالا با من چیکار میکنه. فانوسقه هم بختش باز شد و حمایل از تنم کنده شد. سبک شدم، دستمو گرفت و منو کشید برد روی پشت بوم. انداخت توی انبار نفت. از شانس بد من انبار نفت رو پشت بوم بود. یه سنگر نگهبانی هم کنارش. حاج محمد نامی اون شب نگهبان بود. انبار سرد و کشنده. از همه سخت‌تر بوی آزاردهنده نفتم به سختی ها اضافه شده بود. از لای دریچه کوچک در آهنی بازداشتگاهی که تو اون بودم حاج محمد رو صدا زدم. حاج محمد، حاج محمد، تو رو به خدا بیا بزن این قفل از بیرون بشکن. گفت شهرمندم، من نمیتونم پاستم رو ترک کنم. گفتم دیوونه، من دارم منفجر میشم، تو چی میگی من پاستم رو نمیتونم ترک کنم؟ بیا حاج محمد، بیا. دست پایین گرفتم و با ناله و التماس گفتم بیا دیگه. حاج محمد حدود 20 سالی سن داشت. میگفتن توی شکم مادرش که بوده، مادرش رفته مکه و حاج محمدم کلهم حاجی دنیا آمده. گفتم اسلحتو بده من، خودم میزنم قفلو میشکنم. سری چرخوند و آروم گفت چجوری؟ گفتم خب یه تیر میزنم به قفل دیگه. گفت دیگه چی؟ میخوای منم بیچاره کنی؟ من نمیام. گفتم من نمیام، من نمیام، هی لعنت به تو، نصف شبی کو، حالا دشمن که همین 2 دقیقه تو پستتو ترک کنی بیاد،
اصلا اگه بیان که از اینجا سه طبقه رو بالا نمیان که، از پشت میرن روی دیوار.
هر چی کردم این حاج محمد از جاش جم نخورد که نخورد. آخر سرم گفتم
هی الهی که تا صبح نشده همونجا تو ملاجت بزنن، اونم با قرناسه.
نصف انبار از این پتوهای ارتشی اما سیاه بود، پتوهای نوع ارتشی مشکی، دست بزنی اول دستتو سیاه میکنه. فرمانده در قفل زده بود و من افتاده بودم توی تاریکی. به هر زحمتی بود بسته پتو رو باز کردم و حدود 10 تا رو پهن کردم روی زمین و چند تا هم انداختم روی تنم تا گرم شم، اما بازم میلرزیدم. هوا سرد و کشنده بود. نفهمیدم از خستگی کی صبح شد. یهو دیدم اکبر داره پتوها رو از روی سرم میکشه. بلندم کرد، گفتم
برادر اکبر، برادر اکبر.
گفت بارا آخرت باشه ها، بریم. بعد دست زد به صورتم و گفت
چقدر سیاه شدی.
گفتم روسیا هم برادر اکبر، روسیا، کار این پتوها بود. گفت
روسیا یه آدم، کار خود آدمه، پتوها مقصر نیستم.
اول رفتم یه دوش گرم توی مقر گرفتم، نشستم پای صبحونه و برادر اکبرم کنارم نشست و از اینکه شب و بازداشت مونده بودم از دلم در آورد. بعد نشستیم یه زیارت عاشورا خوندیم و یه عکس یادگاری هم گرفتیم که یادمون باشه اشتباه نکنیم. یه ذره توپول بود، کمیم بیشتر از یه ذره. میگفتیم سید مشتبه تو نیا، نمیتونی خوب بدوی. میگفت
خدا رو چه دیدی، شادمان به درد بخوریم ها.
هر کی چند تا مین بیشتر نمیتونست با خودش برداره، اما سید مشتبه کلی مین بر میداشت و هم میکرد. اون شب مینا رو کاشته بودیم و بایستی بر میگشتیم. نمیدونم مسیر رو اشتباه برمیگشتیم یا یه علت دیگه داشت که به یه ردیف سیم خاردار برخورد کردیم. چند دقیقه دیگه هوا روشن میشد. مونده بودیم چیکار کنیم. فرصتی برای چیندن سیما نبود. یه دفعه سید مشتبه خوابید رو سیم خاردار. همینطور که از روش رد میشدیم میگفت
دیدیم ما هم به درد خوردیم ها؟
یکی از بسیجا رو تپه و با صدای بلند از اون گفت. فرمانده تو تاریک روشنای سحر پشت خاکریز و پایید. کسی نبود. نیمه شب بعد دوباره بسیجی کلاه به سر رو دید. قدری جلوتر رفت. باز هم صورتش پنهان بود. نخواست خلوتشو به هم بزنه. از پشت خاکریز دور شد. پوتینای بسیجی رو برداشت و با خودش به سنگر برد. باید اونو میشناخت. پوتینا رو توی سنگر زیر پتوی خودش گذاشت و برگشت. کنار منبع آب وایساد و وضو گرفت. بعد از اذان پشت خاکریز رو پایید. کسی نبود. فرمانده اومد وایساد جلوی صف نمازگزارا. صدای کسی رو از ورودی شنید که میگفت
برادرها کسی دم پایی نداره به من بده؟ موندم پا برنه. پوتینه هیچ کم اندازه پای من نیست که بپوشم و برم.
خندش گرفت. خودش بود. همون بسیجی که روزا فکرشو درگیر کرده بود و نمیتونست اونو بشناسه و باهاش آشنا بشه. گفتم
چرا برادر؟ پوتینا رو چیکار کردی؟
گفت
نمیدونم کی شوخیش گرفته پوتینای ما رو ورداشته. خدا رحم کرده پوتینای ما اندازه پای کسی نمیشه، وگرنه فکر میکردم برای پوشیدن ورداشته.
آره خودش بود، قاسم.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
از اینکه شب گذشته نتونسته بودم پیش برادرای گردان باشم، با شرمندگی زیاد رفتم پیششون. جویای حالشون شدم و عذرخواهی کردم. اونم اظهار محبت کردن و گفتن
تو مشکل داری و ما بیشتر به فکر تو بودیم. اونا یه نوجوان بسیجی رو به من نشون دادن که همه یه هیکل و لباسش مثل قیر سیاه بود و فقط چشماش در اون سیاهی پیدا بود. سبب کارو جویا شدم. گفتن دیرو وقتی پتوش به نرا زیر برف و بارون خیس میشه اون پرت میکنتش بیرون. شبم از شرم و حیاش به بچه ها هیچی نمیگی که پتو ندارم. ای بود که در جستجوی چاره تا مقر یگان همجوار میره و مخزن نفت اونار پیدا میکنه. اولش یه 20 لیتری پر میکنه و میره وسط دره. آتشی روشن میکنه. وقتی نفتمون میشه 20 لیتری بعدی میاره و تا صبح کنار آتش میشینه. اما متوجه نیست دوده حاصل از سوختن نفت و رو بدنش خل لباس سرسورتش میشینه. خلاصه لباس جونش همه سیاه میکنه. این نوجوان بسیجی لباسی برا عوض کردن نداشت. با همون لباسا بین بچه ها برمیگرده. بچه هم با شوخی میکردن و کلاغه که سیاه صداش میکردن. کلاغه که سیاه ما اگرچه بعد از اون دیگه سیاه نبود، اما دیگه اسم و لقب کلاغه که سیاه روش مونده بود و قصد پاک شدنم نداشت. نیروها وارد وانت لنگکروز شدن تا نبردی دوباره رو در گردرش شروع کنن. یه بار تو عملیات نصر 8 با پای پیاده از اون بالا رفته بودن و با شکست نیروهای بعثی اونا تصرف کرده بودن. این بار قصد داشتن با طبیعت خشن اون قله نبرد دیگه رو شروع کنن. وانت های لنگکروز در حال عبور از جادهی سخت و پرپیچ و خم بودن. یه جاده خاکی پر از سنگ ها و صخره ها و ده ها پیچ خطرناک. بارش سنگین برف هم شروع شده بود. انگار آسمون این منطقه قصد داشت مثل همیشه ما رو تنبیه کنه یا شاید آزمایش کنه. شایدم آب دیده. این سختی ها هیچ وقت نتونست یک ذره از عشق به بسیج و بسیجی بودن رو تو دل ما کم کنه. نیروهای گردان انبیا علیهم السلام از ارتفاع و جاده پرپیچ و خم گرد رش بالا رفتن. جاده و پیچ ها اونقدر نامناسب و خطرناک بود که گاهی وسایل نقلیه با وسایلی که از روبرو می اومدن برخورد می کردن و در آستانه سقوط قرار می گرفتن. باریک بودن جاده باعث می شد وسایل نقلیه به کندی از کنار همدیگه عبور کنن. اونقدر حرکت کند بود که در وسط راه بچه های گردان ما از ماشینا پیاده شدن و با ستون پیاده حرکت کردن. توی اون شرایط سخت جالب این بود که وقتی نیروها به هم می رسیدن و سلام و احوال پرسی می کردن، برای شیرینکاری و شوخی همدیگر رو تشویق می کردن و گاهی هم کلاه عراقی که نیروهای عملیاتی به عنوان غنیمت آورده بودن از سرشون بر می داشتن و در می رفتن و می گفتن
باد آورده رو باد می بره.
یه بار بچه های خوب تهران از عملیات بر می گشتن که بچه های ما دست جمعی تصمیم گرفتن نذارن حتی یه کلاه عراقی رو سرشون بمونه. این بود که در یه حمله جانانه هرچی کلاه عراقی سرشون بود ورداشتن و بعدش هم صحنه تعقیب و گریز که خیلی تماشایی بود و سرشار از خنده های از ته دل. در عملیات نصر 8 که روی ارتفاع گردرش انجام شد، رزمندگانی متشکل از لشکر امام رضا علیه السلام، دو گردان انبیا و حمزه سید الشهدا علیه السلام از لشکر 57 حضرت ابوالفضل علیه السلام و یک گروهان از گردان شهدا شرکت داشتند. رزمندگان اسلام پاتکای سنگین و زیادی از عراق و پاسخ دادند. یه روز که پاتکا خیلی شدت گرفته بود و ما شهید و زخمی زیادی داده بودیم و یه تعداد اسیر از دشمن گرفته بودیم، این اسرا اصرار داشتن و قسم می‌خوردن که صدام الان روی ارتفاع قمیش حضور داره و درگیری‌های ما رو داره می‌بینه. اگر رزمندگان ما مطمئن بودن که این گزارش حیله جنگی نیست، برای هلاکت صدام حاضر بودن از گرد رشت تا قمیش کشته بدن و خودشونو به صدام برسونن. بعد از پایان جنگ در کتاب 19 سال با صدام خوندم که بدل صدام به جای اون از جبهه ها دیدن میکرده تا نیروهاش روحیه بگیرن. اینجا هم بدلش اومده بود نه خودش، هرچند که اصلش هم بدل بود. صدای بوق ماشین پیچی توی محبته. سرباز فؤاد لنگهی در رو تا آخر باز کرد و خودشو کشید عقب. وانت اومد تو. به وسط محبته که رسید، راننده پا گذاشت روی ترمز. سرباز فؤاد دوید طرف ماشین. شکم خالی اسرا کم طاقت شده بود. چشمشون که افتاد به نونهای پشت وانت، هجوم آوردن طرفش. یه نفر تصویربردار پشت وانت بود. دوربین تصویر برداری توی دستاش میچرخید روی اسرا. موهای صافش از وسط فرق شده و ریخته بود دو طرف سرش. یه تیکه آدامس گوشه دهنش بود. فکش یه ریز میجنبید. نگاه سروش به تصویر بردار بود. فرمود این مرده به این شیون نمیارزه. خودش از لای جمعیت کشید بیرون. نونو کوبید روی آسفالت و فرمود دعای سفره نان و پنیر. جونمونو به لب میرسون تا اجازه میداد یه لقمه نون بهمون برسه. بعد غذا هم دعا و استغاثه و توبه میکردیم. وقتی اون شهردار بود یه ذره هم کوتاه نمیومد. باید دعا رو تا آخر کامل میخوندیم، حتی اگه خیلی هم گرسنه بودیم. این رسم و آیینش بود.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
هر بار که میخواستن اسم بچه ها رو بنویسن حکایتی بود، چه موقع اعزام و چه موقع تصفیه. اون که اسمش حسین و فامیلش جان بود، هر بار باید کلی قسم و آیه میخورد که شوخی نمی کنم، اسمم همینه، فامیلم هم همینه. اما مگه باور میکردن؟ و امان از زمانی که نه کارت شناسایی و شناسنامهی در کار بود، نه شاهدی. وقتی در جمع بود و میگفتن اسم، جواب میداد حسین، نام خانوادگی جان، تا طرف سرشو بالا میکرد که بگه مثلا برادر ادا اصول در نیار، کار داریم ما، بذار بنویسیم و بریم. بچه های دستم آتش بیار میشدن و رو بهش میکردن و میگفتن راست میگه، حالا چه وقت شوخی کردنه. و تا اون میومد حرف بزنه، اونا دوباره شروع میکردن که اگه اسمت غلط باشه جنازت روی زمین میمونه ها. و اون که دیگه زورش نمیرسید سکوت میکرد و میگفت من چی بگم، شما که قبول نمی‌کنین، پس هر چی دلتون می‌خواد بنویسین. بچه‌ها هم از خدا خواسته می‌گفتن آره برادر، بنویس حسین بی فامیل. و اون وقت بود که اون دنبال بچه‌ها می‌کرد و اونا می‌دویدن و ما می‌خندیم. در آزادسازی شهر مهران یکی از بچه ها دچار موج گرفتگی شده بود. بعد از اینکه حالش کمی جا اومد، با دست پاچکی از بچه هایی که کنارش بودن پرسید
چیکار کردین؟ بالاخره مهران رو گرفتین؟ یکی از بچه‌ها با کمال خونسردی و برای اینکه مزاحی کرده باشه گفت نه. اونم با التهاب گفت
چطور؟ پس این همه کشته و مجروح دادین برای چی؟ چرا نگرفتین؟
و اون در جوابش گفت برای اینکه وقتی شما مهران تحویل داده بودن رسید نگرفتن، ما هم نتونستیم ثابت کنیم که مهران مال مایه. حال فهمیدی؟
اوضاع قضا بد جور به هم ریخته بود. هرچی بیشتر میگذشت دعاها سوزناکتر میشد. دو ماه بود که در خط مقدم بودیم و ماشین تدارکات یا دیر به دیر به خدمتمون مشرف میشد یا نون و پنیر و انگور و هندونه برامون میآورد. جوری شده بود که یواش یواش داشت طعم غذاهای پختنی از یادمون میرفت. داشت فراموشمون میشد که مرغ چه شکلیه یا چلو کباب چه مزه‌ای داره و با لیمو ترش چه طعمی پیدا میکنه. در اون شرایط نون خوش که میخوردیم به پیشنهاد یکی از بچه‌ها سعی میکردیم با رجوع به خاطره‌های گذشتمون یاد غذاهای خوشمزه و پرچرب و چیلی رو زنده کنیم و روحیه‌مون ضعیف نشه، تا اینکه خدای مهربون نظری کرد و در عین ناباوری ماشین تدارکات از زیر آتیش و خمپاره دشمن سالم به مقصد رسید و ما با دیدن پاتیل‌های پلو و از همه مهمتر مرغ به خودمون سیلی می‌زدیم که خوابیم یا بیدار. اما وقتی سر سفره نشستیم با دیدن مرغ‌های بدون رون و بال به فکر فرو رفتیم که اونا رو از کجا گیر آوردن. قدرتی خدا از هر 10 مرغ یکی رون نداشت. گرچه بچه‌ها دلپی می‌خوردن و دم نمی‌زدن، اما همین که شکم‌ها سیر شد فکا به کار افتاد. من رو درواسی رو کنار گذاشتم و به راننده ماشین که مهمونمون شده بود گفتم ببینم حاجی جون، میشه بپرسم که این مرغای خوشخون و بیرون و بال مادرزاد معلول بودن یا توی جنگ همچین بلایی به سرشون اومده؟ بچه‌ها که داشتن سرخوشانه چای بعد از نهار رو میخوردن خندیدن. راننده کم نیاورد و گفت راستیاتش از میدونه مین جمعشون کردن. خنده بیشتر شد. زدم به پررویی و گفتم حدس می زدم تخریب چی بودن، چون هیچ کدوم رون درست حسابی نداشتن. یکم خندیدیم و باز خدا رو شکر کردیم که ما رو از خوان نعماتش محروم نکرده. وقتی که عازم خطوط پدافندی بودیم بارون شدیدی در حال باریدن بود. فرمانده گردان رو به من کرد و گفت حواست جمع باشه، اگه من شهید شدم منو به سینه روی برانکارد بخوابونین، چون ممکنه آب بارون توی دهنم بره و خفه بشم. دوستی داشتیم که در رشته ریاضی تحصیل میکرد. بعد از اینکه مجروح شد در حالی که هنوز تنش پر از ترکش بود ازش پرسیدم اگه به دانشگاه راه پیدا کنی توی چه رشته ای ادامه تحصیل میدی؟ گفت
تا الان که 2 واحد کارورزی گذروندم.
منظورش بازی با ترکشا بود.
و چون آهن بدنم نیاز به استخراج داره فکر کنم توی رشته مهندسی معدن ادامه تحصیل بدم.